بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب نزول غفران و آمرزش است، هم برای زنده ها هم برای رفتگان و مردگان. کم کم تقارن داره پیدا میکنه با ایام شهادت سید و سالار شهیدان سید الکونین ابا عبدالله الحسین علیهم السلام. بد نیست در این لحظات با توجه طلب کنیم سلامتی، طول عمر و تعجیل در فرج آقا مولا و مقتدامون حضرت مهدی علیه السلام رو، بدان امید تا دعای خیر این پدر در حق ما فرزندان مستجاب باشد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه. جهت تعجیل در ظهور موفور و سرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. به لطف و کرم خدا چند ماهی است بر سر خوان سفره قرآن کریم هستیم. تنها بر سر یکی از آیات از حجت‌های خدا هستیم. آیه کوتاه که خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمودند انما انت منذر و لکل قوم هاد. هرچه سعی کردیم حواشی این بحث رو جمع کنیم و جمع بندی بکنیم و نتیجه گیری بکنیم بریم سراغ آیه بعدی، هنوز موفق نشدیم. کلام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب معجزه‌اش اینجاست که فرمودند قرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. قرآن تفاوتش با کتاب‌های دیگه اینه، شما یک کتاب دانشگاهی رو بگیرید یک بار بخونید، مرتبه دوم بخونید، مرتبه سوم دیگه چیز زیادی نداره یاد شما بده، تمام میشه. اما قرآن کتاب خلقت است، کتاب هستی است، کتاب خداوند است. همه علوم رو خداوند در قرآن نهاده و چنین معرفی کرده خود خدا در قرآن لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در قرآن به اون پرداخته ایم. در حالی که ما قرآن رو باز میکنیم تو چاپ‌های مختلف، 600 صفحه، 620 صفحه، 670 صفحه، 700 صفحه است، چطور تمام علوم اولین و آخرین، تمام علوم کائنات، هر آنچه که نام علم برش بتونیم اطلاق بکنیم در این کتاب مدعی هستیم وجود دارد؟ بله وجود دارد. پس کجاست فرمول‌های فیزیک و شیمی و مهندسی‌های مختلف؟ کجای این قرآنه؟ ما که چیزی نمی‌بینیم. این قرآن کتابی است. قرآن کتابی است که صامت است. یک کسی می‌خواد، یه مهندسی می‌خواد، یه استادی می‌خواد که این قرآن رو ناطق کنه، به صدا در بیاره، تکلم کنه. اون وقت او به شما نشون میده که از الف تا یای علم همه علوم در همین کتاب وجود داره. او کیه؟ او انذار دهنده یا منذری است که خدای متعال وقتی میخواد معرفیش بکنه او رو رحمت للعالمین معرفی میفرماید. وجود نازنین پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همون شخصیتی است که میتواند از کتاب قرآن هر رطب و یابسی رو استخراج کنه در اختیار ما قرار بده. او منذر است، او انذار دهنده است. لکل قوم هاد، همین پیغمبر فرمود، اشاره داشتیم در قدیر خم، مفصل ترین برنامه پیغمبر در طول عمرش، وقتی علی ابن ابی طالب رو میخواست معرفی بکنه روی دستان خودشون پیغمبر گرفتند و بلند کردند، فرمودند تفسیر و تأویل و ظاهر و باطن و ترجمه و همه قرآن رو جز این علی که به شما معرفی میکنم و فرزندانش کسی دیگری نمیتواند در اختیار شما قرار بده. یعنی آدرس رو پیغمبر دقیق مشخص کردند، دست مردم دادند، مردم برای فهم قرآن، برای ترجمه قرآن، برای تفسیر قرآن، برای تأویل قرآن، برای فهم قرآن به کی مراجعه بکنید؟ و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، تا امروز من و شما رو تکلیفمون رو مشخص کردن. مراجعه بکنید به باقی مانده از عترت بقیت الله الاعظم، حضرت حجت ابن الحسن المهدی، روحی لتراب مقدم الفدا. هر کس فهم قرآن، علم قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن رو حقیقتا میخواد در خونه ایشون باید بره. آقا اینایی که شما فرمودید ادعاست. یه کسی ممکنه بیاد همچین اشکالی بگه، بگه شیعه برای خودش یه چیزایی درست کرده، این امامان ما عالمند به همه علوم، آگاهند بر همه اسرار. کجا یه نمونه به ما بگید که یکی از این ائمه شما اومده باشه از یکی از این آیات یه همچین استفاده‌ای کرده باشه، معانی مختلفش رو در آورده باشه، احکام مختلف در آورده باشه؟ شما میگید لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کو کجاست؟ بله اونی که بچه‌هایی که رشته های علوم انسانی هستن، اونایی که رشته های مهندسی هستن، اونایی که رشته های علوم پایه هستن، بیان ببینیم مبانی و اصول این رشته هایی که امروز تو دانشگاه ها بیش از 100 سال داره تدریس میشه کجای این قرآنه؟ کدوم آیه؟ کدوم سوره؟ کدوم کلمه؟ در حالی که قرآن مدعی که هست، کجا باید بریم؟ اونجایی باید برویم که یک کسی مثل امام جواد علیه السلام، یک کودک 7 ساله، 20,000 حکم 20,000 باب علم از یکی از آیات قرآن در آوردن در یک مجمع برای مردم گفتن صبح تا عصر. کی میتونه این کار رو بکنه؟ همین طفل 7 ساله ای که طفل 7 ساله من تازه امسال دبستان میره کلاس اول، هنوز نتونست اسم خودش رو بنویسه. اون طفل 7 ساله ای که فرمود یک شب تا صبح از تفسیر و تأویل قرآن برای ما گفت، صحابی ایشون تعریف میکند. بعد فرمود که همه آنچه که گفتم قطره ای از معارف این کلمه است. کدام کلمه؟ کلمه صمد. قل هو الله احد الله الصمد. صمد یعنی بی نیاز دیگه، این چی داره مگه توش؟ ابن عباس میگه یک شب تا به صبح احکام متعدد و مختلفی در حوزه های علمی مختلف امیر مؤمنان برای من بیان فرمودن. بعد از کجا؟ از الف و لام الصمد. الصمد یه الف و لام داره دیگه، معرفه است. از الف و لام الصمد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب یک شب تا به صبح برای من تفسیرش رو گفت، تمام نشد، نماز صبح شد، اذان صبح شد، فرشدیم نماز خوندیم، حضرت فرمودن بقیهش فردا شب. بعد به امیر المؤمنین فرمودن مگه باقی هم داره؟ هنوز حرف دارید شما در کلمه الصمد؟ به صمدش هم نرسیدیم، ما رو الف و لامش گیر کردیم. حضرت فرمودن تمام دین رو، تمام علم رو می توانم از الف و لام از صمد برای تو بگم. همه دین، همه علم، همه عقل، همه فهم تو همین الف و لام از صمده. چه کسی می تواند کتاب صامت رو ناطق کنه؟ همون کسی که وقتی معاویه با دسیسه امرؤاس در جنگ صفین مردم نفهم و مستضعف رو به زلالت و گمراهی کشید، دستور داد پاره ها قرآن ها، میدونید اون موقع به این صورت قرآن ها نبوده که رو تکه کاغذ و تکه پوست و اینها بود، دستور داد قرآن ها رو سر نیزه کنن. وقتی معاویه دید دیگه داره شکست میخوره، علی ابن ابی طالب به زودی 2 ساعت دیگه مهلتش بدن، کمر معاویه رو میشکند و مردم رو برای همیشه از شر بنی امیه و معاویه و بعد یزید راحت میکنه. حیله کردن، گفتن این قرآن ها رو بزنید سر نیزه، ورقه های قرآن رو شعار بدید لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، بگید بیایم به قرآن مراجعه کنیم، قرآن برای ما حکمیت بکند. هرچی علی ابن ابی طالب زد جزد گول نخورید، حیله است، تزویره. انا کتاب الله ناطق. اون قرآن اگه بخواد حرف بزنه حکم کنه، علی باید حرف بزنه حکم کنه، اینا باید به حرف علی سر تعظیم فرود بیارن. مردم احمق گفتن که نخه، قرآن مقدسه، این پاره کاغذ مقدس بود. امیر مؤمنین فرمود پاره کنید بریزید دور. انا کتاب الله ناطق، انا باب و حکمت رسول الله، انا باب و علم رسول الله. پیغمبر چقدر به شما فرمودن انا مدینت العلم و علی بابها. بابا بیاید به این شهر علم مراجعه بکنید، من شما رو از حیرت سرگردانی در بیارم. کار رو به جایی رسوندن، امیر مؤمنان پیغام فرستاد، اومدن محاصره کردن. میدونید دیگه خوارج همین نسلی که امروز هم هنوز باقی اند، همین نسل داعش و ماعش و اینهایی که هستن، اینا همه زاد و رود همون خوارجی هستن که علی ابن ابی طالب رو یک روزی مجبور کردن به حکمیت و اینکه باید صلح کنی، تن بدی به شرایط معاویه. روز بعد خودشون اومدن اعتراض کردن که تو چرا صلح کردی؟ حالا ما گفتیم تو صلح کن، تو چرا صلح کردی؟ بعد فتوا دادن که علی واجب القتله. حماقت رو ببین تو مردم. حضرت پیکی رو فرستادن برای مالک اشتر، فرماندهی جناح راست حضرت امیر رو داشتن در ماجرای صفین. برو به مالک بگو هر جایی که هستی جنگ رو قطع کن، برگرد. مالک به پیک امیر مؤمنان تو جنگ فرمودن که برو به آقام علی سلام برسون، بگو یک نیم ساعت به من مهلت بدی، بساط معاویه از روی زمین برای همیشه جمع شده، من با خیمه معاویه در جنگ صفین 200 متر فاصله دارم، به من مهلت بدید این 200 مترم پیشروی کنیم، این عمود خیمه رو بزنم بشکونم، سر معاویه رو جدا کنم، تمام شد. پیک برگشت، دید امیر مؤمنان در حالی نشسته که خوارج دورشو گرفتن، شمشیرها رو گذاشتن رو گردن امیر مؤمنان. حضرت امیر فرمودن برو به ما یالا صلح کن، باید صلح کنی. اینا حاضر شدن به اینکه قرآن حکم کنه بین ما. تو دیگه چی میگی علی؟ حضرت امیر به پیک فرمودن برو بگو اگه میخوای علی رو زنده ببینی دوباره برگه. پیک امیر مؤمنان اومد، مالک داشت میرسید، داشت تموم میشد جنگ، کلم یکون داشت میشد. گفت چی شد؟ گفت آقا فرمود اگه میخوای یک بار دیگه علی رو زنده ببینی برگرد. شما ببینید این مالک اشتر تا روزی که زنده است چه داغی روی سینش داره، چی کشیده از نفهمی این ملت. نفهمند مردم متاسفان. علی ابن ابی طالب، باب و علم رسول الله، باب و حکمت رسول الله، مخزن علم خدا رو رها کردن تو جنگ، گفتن قرآن باید حکم کنه. کدوم قرآن؟ چقدر امیر مؤمنان زجه زدند و اون احمقی که برای کار حکمیت در صلح‌نامه صفین رفت، چند بار فرمودن به قرآن با اونها احتجاجی نکنی ها، قرآن کتابی است ذی وجوه، همین قرآنی که ما کتاب هدایت میدونیم، کتاب علم میدونیم، کتاب راهنما میدونیم، همه علوم رو در اون میدونیم. علی ابن ابی طالب کتاب الله ناطقه. فرمودن با قرآن با اینها احتجاج نکنی ها، شکست میخوری. چرا؟ مگه این کتاب هدایت نیست؟ حضرت فرمودن که قرآن کلام خداست، ذو وجوهه، یعنی چی؟ مسیحی میتواند به قرآن استدلال کند در حقانیت خودش و رد اسلام، میدونستی؟ کمون که کردن ها. در مناظراتی که امام رضا علیه السلام با مأمون داشتن، یک روز یکی از این پیشوایان نصارا گفت من حاضرم با علی ابن مسرزا مناظره کنم. شروع کردن به مناظره کردن، گفت من از قرآن خود شماست به تو ثابت میکنم که عیسی مسیح بر حقه و ثابت میکنم که شما بر باطلید. جمعیت حاضر گفتن مگه میشه؟ مگه همچین آیاتی در قرآن هست؟ خون دیدن بله میشه. یهودی میتواند از قرآن استدلال بیاورد بر حقانیت خودش و بر علیه مسلمان ها. جبرگرا و مجبره میتوانند، مفوضه میتوانند، تمام گروه ها میتوانند این کار رو بکنند. خب به این کتاب میشه استناد کرد؟ در بحران، در جنگ؟ نه. چه کسی میتواند این کتاب رو به نطق در بیاره؟ مبین کتاب، کتاب الله ناطق، اوست که میتواند زبان باز بکند، حقانیت و حقیقت رو از دل این کتاب در بیاره. عقاید و آراء ما، اعتقاد شیعه در بحث جبر و اختیار چیه؟ آیا دنیا، روزگار، خلقت ما بر اساس جبره؟ یعنی ما عروسک خیمه شب بازی هستیم، خدا هرچی تقدیر کرده همون میشه، ما علافیم، بی خودی میگردیم، هر آنچه که خدا بخواهد همان است، این اعتقاد ماست؟ تفویضی هستیم، یعنی معتقدیم خداوند ما رو خلق کرده، به حال خودمون رها کرده، خدا هم دیگه هیچ گونه دخالتی در کار ما نمیتواند بکند، اگه بخواد هم نمیتواند. ما کدومیم؟ اولی یا دومی؟ بله؟ یعنی التقاطی هستیم ها؟ امرون بین الامرین اصلا معناش 50-50 نیست، ابداً 50-50 نیست. نه خیر، امرون بین الامرین امام صادق فرمودن لا هازا و لا هازا، یعنی شق سوم هست. دقت فرمودید، تمام جامعه اسلامی الان 1 میلیارد خورده مسلمان یا مجبره هن جبری هستن که اکثر اهل سنت این دستن، یا مفوضن که ای اقلیت کوچکی هستن. مفوضه اعتقاد دارن خدا انسان رو خلق کرده، روزی که متولد شدی تقدیر کرده مثلا 60 سال عمر 70 سال عمر برای بنده، تا پایان این 60-70 سال خدا دیگه دخالتی در امور من نمیتواند بکند، من آزادم. تا کی؟ تا زمانی که اون سوختی که روز اول خدا به من داده تموم بشه، من دیگه جای تلپی بیفتم زمین بمیرم، بعدش خدا میتواند من رو به جهنم ببرد یا به دوزخ ببرد. خوب دقت کنید، اینه که هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. اگه در خونه اهل بیت نرید در فقه و فهم این که بالاخره در ماجرای جبر و اختیار شیعه چه اعتقادی داره، میشه مثل برادرمون التقاطی میشید، میشید 50-50. خیر، لا جبر، لا جبر ولا تفویض، 50-50 اصلا این نه، یه خط بکش روش، زبدر بکش روش، لا جبر، جبر و زبدر بزن، ولا تفویض، رو تفویضم بزن، بل امر بین الامرین، یک شق سومه. میبینید چقدر فرقشه؟ اون مفوضه میگن خدا خلق کرده، روزی که خلق کرده انرژی داده دیگه با تو کاری نداره، مثل یه ماشینی که سوخت بهش بزنی استارت بزنی روشن بشه، گازشو بگیری بندازی تو اتوبان قم بری پایین تا قم تا کاشان تا یزد تا هر جایی که بنزین ماشین تموم بشه، ماشین از کار بیفته، شما گاز دادید رفتید، وقتی تموم شد حالا باید بیای پایین یه فکری بکنی، 4 لیتری دستت بگیری بری بپرسی پمپ بنزین کجاست، هول بدی یه کاری بکنی. مفوضه اعتقادشون در خلقت انسان اینه. جبریون چی؟ میگن اصلا ورود ما به این دنیا، تولد ما در این دنیا، تو چه خانواده‌ای به دنیا میام، چه جوری زندگی میکنم، تو زندگی درست پیش میرم یا غلط پیش میرم، گناهکارم یا مؤمن موحدم، کافرم یا مسلمانم، تمام اینها رو خدا از قبل نوشته بسته مهرموم کرده، تمام. منم به دنیا اومدم دیگه، چه بخوام چه نخوام تو همون راهی که خدا گذاشته میرم. اگه روز اول خدا سرنوشت منو نوشته باشد مؤمن، من مؤمن خواهم بود. اگر سرنوشت من روز اولی که متولد شده باشد نوشته باشد کافر، من کافر میمیرم. اگر نوشته باشد سعید، خوشبختم. اگر نوشته باشد شقی، بدبختم. روزی چند بار این جمله رو از دوست و آشنا و رفیق میشنوید؟ سرنوشتش این بود دیگه. بله؟ پیشونی نوشتش این بود دیگه. این بیچاره همش بد میاره. این یعنی اعتقاد به چی؟ جبر. کسی که اعتقاد به جبر داشته باشه طبق فرمایش امام صادق جایگاهش کجاست؟ دوزخ. پیشانی نویس و قسمت و سرنوشتش این بود، اینا فقراتی است از همونی که شما گفتی، یا اتفاقا درست گفتی، چون همه مثل شما، اکثر جامعه ما مثل شما خیال میکنن 50-50 است، نصفش جبره نصفش هم تفویض. خیر، نه اینه، خط بزن بنداز دور، نه اینه تفویضه، ضرب در بزن بنداز دور. شق سوم. خب پس جبرگرایی رو به اجمال معرفی کردیم. مجبره کسانی هن که میگن خدا وقتی خلق کرده از قبل نوشته تو چی میخوری، چی میپوشی، چی میخواب، کی میخوابی، کجا میخوابی، مؤمن میشی یا کافر میشی، سعید میشی یا شقی میشی، تمام اینا رو نوشته. تو دیگه مثل یه عروسکی که حالا قدیم کوکی بود الان باتریه، یه دکمه‌ای که بزنن و از قبل مشخص شده برنامه ریزی شده باشه. این ربات‌ها رو دیدید یه برنامه‌های خاصی توش کار میکنه. این دکمه رو خدا زده و تو طبق همون برنامه‌ای که تو نصب شده عمل میکنی. دیدید گیمایی رو که توش برنامه نویستن دیگه، از این مرحله بری اینجوری میشه، اینجوری بری، از اینجا حرکت کنی به اینجا میرسی. درست شد؟ مجبره اعتقادشون اینه، خدا سرنوشت ما رو نوشته دیگه هم تغییر نمی کنه. خب یعنی من اگر گمراهم ممکنه هدایت بشم؟ ابدا. اگر مؤمنم ممکنه گمراه بشم، کافر بشم؟ ابدا. ببخشید آقا سوالی داشتم، پس روز 17 رکعت برای چی نماز بخونم؟ بگم اهدنا الصراط المستقیم. بله؟ تو اگه اینجا نوشته باشی مؤمن که مؤمنم، اگه نوشته باشی کافرم که کافرم، پس بیکارم صبح پشم نماز بخونم، ظهر نماز بخونم، عصر نماز بخونم، مغرب و عشا نماز بخونم؟ عبادات میشه حجو، باطل. برای چی برم حج؟ برای چی برم مسجد؟ برای چی بیام حسینیه؟ من که اینجا نوشته دیگه کافر، هر کاری هم بکنم تکون نمیخوره. جف القلم بما هو کائن، براش حدیث هم دارن. خب اکثریت دنیای اسلام امروز اعتقادشون چیه؟ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، جبر. هر کی از در خونه اهل بیت رفت همین میشه. ما خیال کردید آخر عاقبتمون کجا میشه؟ حالا مجبره در طول تاریخ آیا به قرآن هم میتونن استناد بکنن؟ بله. من همین الان یه آیه براتون میخونم از قرآن. ما شما رو خلق، کلام خداست قرآن ها، من آیهش یادم نیست، باید سرچ بکنم پیدا بکنم. ما شما رو خلق کردیم و چی رو؟ آنچرا که عمل میکنیدم ما خلق کردیم. شما اومدی نشستی اینجا؟ بله؟ نه، شما نیومدی، خدا آوردت. نستجیر و بالله خدای نخسته به جای حسینیه الان توی مجلس فسخ و فجور بودم. کی برده منو؟ قرآن داره میگه خدا. ما شما رو خلق کردیم، من خدا شما رو خلق کردم و اعمال شما رو. بسم الله بفرمایید، قرآن دیگه. دقیق فرمودی مفوضه هم همین جوری آیاتی داریم که اونها هم استناد میکنن. انسان رو خلق کردیم و او رو رها کردیم، نتیجه رهاییم دیگه، تفویضه دیگه، خدا تفویضه کرده، تموم شده رفته. میدونید بیشترین کشته ها در طول تاریخ اسلام در جنگ ها، جنگ هایی که شروع شده و کشت و کشتار ده ها هزار نفر و صد ها هزار نفر و اینا درش اتفاق افتاده، به خاطر چی بوده؟ دو گروه جبری و تفویضی بوده. صد ها هزار انسان، میلیون ها نفر کشته شدن سر اینکه اینا میگفتن جبره، اونا میگفتن خیر تفویض. هیچ کس هم تو این دوره در خونه امیر مؤمنان و اهل بیت نیامد. انما انت منذر لكل قوم هاد، هدایتگر اینهان، این از اینها باید سوال بشه آقا معنای این آیه چیه؟ شما رو خلق کردیم و عمل شما رو هم ما خلق کردیم یعنی چی؟ خلقتون کردیم در دنیا و رهاتون کردیم یعنی چی؟ این است که اگر دوستان در پایگاه ما، سایت ما مراجعه کرده باشن تو درسنامه های تبیین قرآن، یه درسی رو من گذاشتم اخیراً، یکی از دوستانمون پدر خانم خودم میگفت دانشگاه خیلی سرصدا کرده، این درست مخالف داره موافق داره سرصدا کرده. گفتیم قرآن کریم بدون مبین کتاب زلالت است، کتاب گمراه کننده است. از کجا آقا دوتا نمونش الان گفتم؟ آیه قرآن کلام خداست، ما شما رو خلق کردیم و اعمال و رفتار شما رو. آقای قاتل رو گرفتن تو دادگاه میخوان محاکمه کنن، کی بود زد؟ خدا زده، منو چرا محاکمه میکنه؟ آقا شارب خمر بوده، مشروب خورده، مست شده، زده کشته، زده نمیدونم تصادف کرده، دزدی کرده، سرقت کرده، خدای نکرده تجاوز کرده، آوردن تو دادگاه. برای چی میخوای محاکمه کنی؟ کی انجام داده؟ خدا. برو خیر خدا رو بگیر. دوست، سارق، آدم کش، قاتل. شمر ابن ذوالجوشن سر حسین ابن علی رو بریده، چیکارش باید کرد؟ باید جایزه داد بهش دیگه، عمله خدا بوده دیگه، خدا خواسته حسین سرش بریده شه، شمرم بریده، باید جایزم بهش داد. میبینید به کجا میرسیم؟ ابن ملجم مرادی چیکارش باید کرد؟ خدا زده، خدا قرآنه. فاطمه زهرا بین در و دیوار لگد خورده، بازو شکسته، ضربه زدن، سیلی خورده، کی زد؟ کی زد؟ دقیق فرمودی. تو ادبیات ما اینا به شدت هست. حالا بگم یه خورده دارم احتیاط میکنم بگم براتون، یه خورده ممکنه حالتون بد بشه. ها؟ در مثنوی معنوی مولوی چی میگه راجع به شهادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب؟ بله؟ آلت حقی تو، در مورد ابن ملجم، آلت حقی تو، فاعل دست حق. ابن ملجم میگه آلت در مورد شمر هم همینو میگه، مشهور تو مثنوی معنوی اون قسمتی که راجع به حادثه عاشورا مولوی گزارش میده، میگه داشتم رد میشدم در یکی از شهرها و ولایات شام، برخورد کردم دیدم که همه جا سیاه پوشه، مردم عزادارن، خلاصه گریه دارن میکنن، زجه میزنند و اینها. گفتم چه خبره؟ گفتن که مگه نمیدونی روز عاشوراست. گفتم عاشورا چه روزیه؟ گفتن دهم محرمه. گفتم خب دهم محرم چه خبره؟ گفتن شهادت حسین ابن علی نوه پیغمبر پسر امیر مؤمنان. گفتم چجوری شهید شده؟ اول فکر کرده بوده که مثلا یه بزرگ شهر از دنیا رفته. گفتم چطور شهید شده؟ گفتن بابا روز عاشورا دعوتش کرده بودن کوفیان به کوفه بیاد و یزید دنبالش بود که بیعت ازش بگیره و چنین و چنان و اینها، مواجه شدن با هم، جنگ شد مظلومانه، خودش و 70 خورده ای نفر از اصحاب و فرزندان و برادر و برادرزاده ها مظلومانه کشته شدن، شهید شدن در در صحرای کربلا با لب عطشان، و جزئیات هم توضیح دادن خودش چجوری کشته شد، اصحابشو کشتن، فرزندانشو کشتن، برادرزاده هاشو کشتن، خودشو محاصره کردن، زن و بچهش رو محاصره کردن، انقدر تیر بر بدنش زدند که مانند خارپشت شد، در گودالی افتاد، آمدند اون ملعون آمد روی سینه‌اش نشست، سر از بدنش جدا کرد و همه اینا رو بر من گفتن. فکر می‌کنین آقای مولوی چی گفته بعدش؟ گفته ای خدا لعنتشون کنه، ای بر پدرشون لعنت،
عجب جنایتی کردن.
خیر فهمت به اینا گفتم که خب شما چرا تو سر کلتون میزنی؟ یک کسی مثل شمر که ابزار حق بوده، خواسته حق رو محقق کرده، اومده سر حسین ابن علی رو که معشوق بوده، عاشق بوده، معشوقش که بوده خدا، عاشق و معشوق رو به هم پیوند داده، اتصال کرده، شما چرا فحشش میدی؟ چرا امروز روز عزا گرفتید؟ روزی که عاشق و معشوق با هم یک جا به وصل میرسن روز عزاست یا روز رقص پایکوبیه؟ میگی به اونا اعتراض کردم، پشید بزنید برقصید، روز عاشورا روز رقص و پایکوبی است. صحبت من نیست، به مثنوی معنوی مراجعه کنید، همون آدرس بله هست، اون داستان هست. کدومو بگیریم؟ سوال ما هم اتفاقا همینه، الان دم خروس رو بگیریم یا قسم حضرت عباس رو؟ میشه؟ یعنی در مورد امام حسین و امیرالمومنین بگیم که ابن ملجم آلت حق، فاعل دست حق، اما در مورد اون باقه و چوبی که خورده بگیم که نه؟ بله از این پارادوکس ها تو مثنوی زیاده. این که گویی این کنم یا اون کنم، اختیار است اختیار است ای صنم. کدوم بگیریم؟ بله ملاک خیلی هم مولویه، چرا نیست؟ شما تو جامعه ببین ملاک ملت چیه، قرآن نهج البلاغه است یا مولویه مثنوی معنویه؟ قرآنه. خیلی خب شما برو یه آمار بگیر. پس ما مثل اون کپکه ایم دور خودمون داریم میبینیم الان. شما اینجا و حسینیه و مدرسه و دانشگاه تو ول کن، برو تو عموم مردم. دقیق فرمودی؟ خب بالاخره کدومه؟ قرآن هم که مدعای اینها رو تایید میکنه، یا در تفویضی ها همونطور؟ اگر نری در خونه امام صادق به عنوان هادی، نری در خونه علی ابن موسر رضا به عنوان هدایتگر، ذیل آیه لکل قوم هاد، امروز نری در خونه امام زمانت به عنوان هدایتگر زمانت، خیلی از شبهات و سوالاتی که ممکنه امروز داره پیش میاد برای ما و جوانهای ما در زمان امام رضا نبوده، در زمان امیرالمومنین ممکنه نبوده اون شبه، امروز چیکار کنیم؟ مراجعه نمی کنیم به امام زمان، او رو که غایبه. به قول اون جوکی که ساخته بودن اون سال، میگفتن غیبتش طولانی شده باید بره با ولیش بیاد، یه سال این جوک ساخته بودن راجع به امام زمان که غیبتش طولانی شده دیگه راش نمیدن، باید بره با ولیش بیاد. جامعه ما اینه. اگر رفتی در خونه این هدایتگران، اون وقت اونا تربیتت میکنن، هدایتت میکنن. لا جبره، خط بکش رو جبر، هیچ جبر نیست. ولا تفویض، بل امر بین الامرین، یه شق سوم، راه سوم. چیه؟ فعلا چون واردش شدیم حداقل تیترشو بگم، چون خود درسش طولانیه. در مکتب اهل بیت پس نظریه اختیار جبر و تفویض چجوری میشه؟ نظریه اهل بیت نظریه اختیار است، اما نه اختیار تام. یعنی چی؟ این که من در چه خانواده‌ای، در چه تاریخی، چجوری متولد میشم دست من نیست، در اختیار من نیست. از چیزی که در اختیار من نیست، اولا خدا سوال از من نمی کن. چرا پرواز نکردی به حج بری؟ بگم با چی؟ با بلیط هواپیما که پول نداشتم بخرم. نه خیر، با دو دستت پرواز میکردی میرفتی. خدای ما هر چیز زدیم نشد، درست شد؟ به چیزی که خداوند در اون به شما قدرت نداده، شما رو مورد سوال و بازخواست قرار نمیده، اما در چیزهایی که قدرت داده و اختیار داده از شما سوال و جواب میکنه. چرا با دستت به ناحق به ظلم تو صورت فلان برادر فلان دوست فلان همشهریت زدی؟ این دیگه قدرتشو داشتی، حساب و کتاب داشتی، بلد بودی هندسه و حساب این مقدار بلد بودی، چرتکه انداختی حساب و کتاب کردی، با ماشین حساب حساب کردی، دیدی سهم برادر تو این معامله میشه مثلا 60,000 تومان، سهم تو میشه 40,000 تومان، گفتی 50-50 من حساب کردم، 10% از حق برادر تو خوردی. در این قدرت و اختیار دار. در خلقتمون چطور؟ خداوند خلق کرده ما رو، به ما قدرت و اختیار تملیک کرده، ما صاحب قدرت و اختیار نیستیم. اگر بودیم، پیرمردا رو دیدید گاهی اوقات اسم بچه‌شون هم یادشون میره؟ ها؟ شماره تلفن خونتون شده که وقتی یادتون بره، شماره پلاک منزلتون شده یادتون بره؟ ها؟ چرا یادتون میره؟ برای اینکه خدا داره تو صورت شما میزنه که حافظ مال تو نیست. من تا زمانی که بخوام میدم به یکی بیشتر میدم، حافظش اینه که اعداد نمیدونم 18 رقم در 20 رقم رو ضرب میکنه، در 5 ثانیه به شما جواب میده. یه وقتی هم ازت میگیرن. چجور میگیرم؟ حتی اسم بچه خودت یا نوه خودت رو یادت نمیاد. الله اکبر. از این خدا باید خوف داشت، از این خدا باید مراقب بود. خدا رحمت کنه، پیش نمازهای قبلی این مسجد، مسجد المهدی خیابان مهدی خانی هم میدون شاپور، ایشون خدا رحمتش کنه فوت کردن، تعریف میکردن 80 سال امام جماعت بوده، نه خیلی قبل از ایشون. میگفتن که من 80 سال امام جماعت، یعنی از زمانی که نوجوان بودم شروع کرده بودم دیگه تا سن مثلا 90 سالگی که بعدش فوت کردن، حدود 80 سال، حدود 80 سال سنتم هم این بود، در رکعت اول نمازهام سوره قدر میخوندم، رکعت دوم سوره اخلاص توحید. گفت یه روز اذان صبحو گفتن، قدیم سنت بود مردم نماز صبحشون هم تو مسجدها جماعت میخوندن، مثل حالا نبود. گفت تکبیرت الاحرامو گفتم، مأمومینم صف پشت صف همه اومده بودند و سوره حمد خوندم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین تا ولا ضالین. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا با توجه هم دارم میگم نماز جماعت 60-70 نفرم به ما اقتدا کردن، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نعیمت که نعیمت، هر چی زور زدم. حالا فکر کن یه آدم مثلا 90 ساله 90 خورده سال، گفت خودم زدم زیر خنده نماز شکستم ملت، 60 نفر فکر کنی تو مسجد چه اتفاقی میفته. 80 سال، شاید عمر چند تا از ماها رو باید جمع بزنن به اندازه ایشون بشه. خونده بودم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. 80 سال، یک روز دیگه خدا نداد. به چی مینازی؟ به چی غره ای جوان؟ به چی اولدرم بولدرم میکنی؟ منم داری میزنم، میکوبم، نابود میکنم، میکشمش. شماره تلفن خونه من بارها شد، شماره تلفن خونمون یادم رفت، شماره این پسوردهای کارتا، همین چند روز پیش یه جای کارت کشیدم که آقا رمزته، گفتم که چند بود خدایا میشه بزنم، زدیم بار دوم دیدم الان میزنیم خراب، میگفتم آقا ولش کن نمیخوام کارت منو بده نمیخریم، مهم نیست قسمت نیست بخریم. از در مغازه هنوز بیرون نیومده بودم، تو سکو یادم اومد. چی میشه؟ مکانیزم حافظه چیه؟ ها؟ کی داد؟ کی نداد؟ پس قدرت و اختیار رو کی به ما میده؟ خدا. اما تام میده و دیگه درش دخل و تصرف نمیتونه بکنه. چرا؟ خودش میده، خودش هم میده به عکس آنچه که مفوضه میگفتن اول انگار که 60 لیتر بنزین میزنی دیگه زدی دیگه، اون بنزینه باید سوخته بشه، نیست. خدا کی قدرت و اختیار میده؟ وقتی متولد میشیم، در 2 سالگی، در وقت بلوغ 20 سالگی، 40 سالگی. قدرت و اختیار خدا کی میده؟ بگم یه خورده امشب توحیدتون قوی بشه. قدرت و اختیار خدا کی میده؟ بله؟ نه خیر. مگه بچه نمیتونه حرکت بکنه؟ بچه راه نمیره مگه؟ قدرت و اختیار رو هر موقع که اراده میکنی، کاری انجام بدی، به اندازه ای که اراده کردی اون کار رو انجام بدی. مثال برداشتن استکان آب نوشیدن. تو همین لحظه خدا به همین اندازه قدرت و انرژی میده، بیشتر نمیده. تو نیت میکنی، خدا تملیک میکنه. الله اکبر. موقعی که از شکم مادر متولد شدی نداده، همون لحظه میخواستی گریه کنی ونگ بزنی، به مقداری که نیت کردی ونگ بزنی انرژی داده، بیشتر نمیده. گاهی برای اینکه به رخت بکشه که مال تو نیست کمتر میده. مثال زدم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نداد. از این خدا باید خوف داشت، به این خدا باید امید داشت. گر بگوید امیرم، امیرم، ور بگوید بمیرم، پس در مکتب اهل بیت جبر و تفویض چجوری میشه؟ جبر نیست، تفویض هم نیست. خدا قدرت و اختیار میده، کی میده؟ لحظه ای که نیت کردی، نیت کردی که بگی نیت کردی، به اون اندازه قدرت و انرژی میده. حالا پشمر چند تا کار من تو همین چند ثانیه انجام دادم. فکر، حرکت دست، مهندسی کلمات، بیان کلمات، حرکت زبان، شنیدن شما. وقتی میخوای بشنوی، او قدرت و انرژی میده که بشنوی به همون مقدار، و یه وقتی نمیده. سرعتش چجوریه؟ من معمولا تو کلاس چون میپرسم اینجا، از آقای مهندس میلادی میخواییم بپرسیم برق شهر دی سیه یا ای سی آقا؟ بله؟ ای سی. ای سی یعنی چی؟ متناوبه. یعنی چی؟ یعنی من و شما الان این لامپا رو میبینیم روشنه، از کی؟ 2 ساعت روشنه، در حالی که از نظر علمی تو بحث الکتریسیته و فیزیک و اینها، اینا روشنن؟ نه، اینا روشن خاموش دارن میشن. اما انقدر سریع روشن خاموش میشن، انقدر سرعت دارن، ما فکر میکنیم روشن. خدا اون انرژی رو اینجوری داره میده، انقدر سریع داره میده که ما فکر میکنیم اون انرژی قشنگ، ما الان وصلیم به اقیانوس انرژی، قشنگ داریم خرج میکنیم، در حالی که آن به آن میده، لحظه به لحظه میده میگیره، میده میگیره، میده میگیره. میده میگیره. اگر نازی کند از هم فرو ریزند غالب ها. یک لحظه که نده انا لله و انا الیه راجع. به همین سادگی، به همین سادگی. خوف به معنای ناامنی است، نه ترس. کلمه خوف اشتباه ترجمه میشه تو لغت، تو ترجمه ها. یه وقتی در مورد حضرت مهدی علیه السلام، من اینجایی داشتم درس میدادم تو یکی از دانشگاه خیلی سال پیش، یکی از بچه های بسیج دانشگاه بود، بلند شد گفتش که استاد این امام زمان خائفن یترقب یعنی چی؟ گفتم تو ترجمه ها نوشته که ترس و نگران. گفت یعنی امام زمان اینقدر ترسوه؟ ما بچه های ما تو جنگ، اون موقع خب خیلی سال پیش بود، نزدیک بودیم به جنگ، گفت بچه بسیجی های ما تو جنگ بهشون گفتن که شب عملیات میگفتن اینجا میدون مینه، اونور باید برسیم به دشمن. چیکار میکردن؟ میرفتن رو میدون مین، پرت میکردن خودشون رو مین. اینا اینقدر شجاعت داشتن، امام زمان حضرت مهدی اینقدر ترسوه؟ ببینید اوضاع ترجمه که میگم از به المنجد مراجعه نکنید علتش اینه. خوف معناش چیه؟ ناامنی، امنیت ندارد. حضرت مهدی امنیت ندارد، ترسو نیست، در امان نیست، ترس هم نداره، مثل شیر ایستاده، ولی امنیت نداره. از خدا باید من و شما علت دوام، نه امشب اینجا، نه تو نماز، نه تو مسجد، همیشه در حال خوف باشیم. خوف ترس نیست، خدا که ترسناک نیست، خدا اتفاقا خیلی شیرینه، خیلی مهربانه، لطیفه، عطوفه. از چی باید ناامن باشیم؟ از کردار و پندار و رفتار در مقابل خدا. جمع کنیم بحث رو. جبر و تفویض در آیین تشیع در مکتب اهل بیت شد چی؟ خدا آن به آن قدرت و اراده میدهد. وقتی داد تموم میشه، دستش دیگه تو کار نیست، خیر، آن به آن دست خدا در کار است که الان بدهد، لحظه دیگه که میخوام بگم ندهد دیگه ندهد، به من ندهد. همینجوری میمونم. سکته کرد آقا، سکته کرد، زنگ بزنید اورژانس، ببرید بیمارستان. خب همین شد، تموم شد. به کدومتون خدا چک سفید امضا داده که تا 60 سال دیگه سکته نمی کنید؟ لحظه بعد اون انرژی و قدرت رو میده. پس اون وقت اگه اینو وجدان کردی، بهش توجه کردی، در نماز وقتی می ایستی در مقابلش میخوای گدایی کنی، چجوری گدایی میکنی؟ الحمدلله رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، اینجوری؟ خدا نشناختیم. وقت مؤدب میستی، موقر میستی، ناامنی، هر لحظه ممکنه رگ حیاتت رو قطع کنه، ذلیلانه و عاجزانه مثل علی ابن ابی طالب میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. از روی ذلت، از روی عجز، بدبختی، بی آبرویی در مقابل خدا می ایستی و اونجور مناجات می کنی. همچنانی که سید الشهدا در گودال قتلگاه مناجات می کرد، جایگاه خودش رو نزد خدا می دونست یا نمی دونست؟ عرش از نور اوست، فرش از نور اوست، بهشت از بوی او خلق شده. اما با خدا وقتی میخواد مناجات بکنه، الهی و ربی، صبر میکنم در مصیبت هایی که داره بر سر من میاد، تحمل میکنم چون تو دوست داری که تحمل نمایم. مناجات ابو عبدالله الحسین یاد بگیریم در مقابل خدا. چرا؟ چون اون خدا رو با همین صفتی که من گفتم، نمیدونم چند نفرتون خوب فهمیدید جا افتاد یا نه، اون امام حسین این خدا رو با این صفتی که گفتم به حد اعلاش 24 ساعت با این خدا طرفه. یک آن میده یک آن میگیره، یک آن میده یک آن میگیره. رسول الله، خاتم الانبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سمتش چیه؟ حبیب الله. یادتونه یه شب براتون معرفی کردم حبیب خدا یعنی چی؟ حبیب الله محبوب خداست، نه اینکه خدا محبوب اوست. پیغمبر محبوب خداست، اما روزی 70 مرتبه میگوید الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. دقت فرمودی؟ اینها معلمین توحیدند، اینها معلمین عدلند. جبر و تفویض در مکتب اهل بیت لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، بین الامرین هم 50-50 نیست، نصف نصف نیست، شق سوم است، راه سوم است. راه سوم چی بود؟ خدا میدهد و میگیرد. وقتی داد قدرت داره دوباره بگیره، تفویض نیست، جبر نیست. وقتی داد تویی که انتخاب کردی کجا خرجش کنی این قدرت و انرژی رو. دوست داشتی این ساعت میای حسینیه میشینی و عارف دینت رو یاد میگیری، دوست نداشتی پای تلویزیون میشینی فلان برنامه رو نگاه میکنی. انتخاب با شماست، جبر نیست. بفرمایید. رابطه طولیه چی؟ یعنی چی؟ توضیح بدید، میخوام اصلاح بکنم اگه اشتباه فهمیدید. خیر، اصلا این نیست، باید یه جلسه دیگه پس بیایی بشینی یاد بگیری. به این معنا رابطه طول نیست، خداوند به ما قدرت و انرژی در لحظه‌ای که اراده می‌کنیم، به شرط آنکه خدا هم اراده بکند می‌دهد. حتما شما هر نیتی بکنی می‌تونی انجامش بدی؟ نه. چرا؟ چون خدا بهت نداد. هر وقت بخواد میده، هر وقت نخواد نمیده. تو یه سری امور معمولاً میده. حرکت، صحبت، تکلم، راه رفتن، سر کار رفتن، زندگی کردن. تو همین هم یه وقتی نمونه گفتیم دیگه، نمیده. وقتی نمیده یعنی تفویض نیست. بعد وقتی میده آیا شما رو وادار میکنه که حتما این کار رو بکن؟ نه، شما اراده میکنی، نیت میکنی، میخوام برم حسینیه. مقداری که نیرو نیاز داری تو هر حرکتت بهت تملیک میشه تا برسی حسینیه. اگر نیت میکردی به جای حسینیه سینما هم بری، احتمالاً همین نیرو و قدرت رو خدا به شما میداد. پس در انتخابت آزادی، سینما حسینیه. درست شد؟ جبر نیست. اما در این حرکتت آیا هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی؟ نه، تفویضم نیست. هر موقع اراده کنه نمیذاره دیگه حرکت کنی، قدم از قدم بردار. چجوری نمیذاره؟ هیچی، فقط انرژی رو نمیده بهت. این کلید برق اینجا رو بزن پایین، چه اتفاق رو میفته؟ تاریک میشه، انرژی نمیاد دیگه. دقت فرمودی؟ چه معنی؟ به چه معنی؟ معنی اصلیش چیه؟ نه دیگه، یه اشکالی برش گرفتم دیگه. نیت من، اراده من اگر خدا بخواهد محقق می شود. به همین دلیل در امور اهل بیت یاد دادن بگویید انشاء. نیت کردم سفر امام رضا پابوس حضرت رضا برم، انشاءالله. چون نیت ممکنه بکنی انرژی رو نده. انشاءالله یه جور یعنی تلنگر، یعنی این که من حواسم هست. کی داره توفیق رو میده؟ خدا. بفرمید. بله بله بله، در نیت آزادی، هر نیتی بکنی، نیت کن 7 میلیارد نفر جمعیت زمین رو میخوام منفجرشون کنم، یه کلیدی بسازم، یه بمبی بسازم منفجر بشه، در نیتت آزادی، خدا هم بر نیتت اجر یا عقاب میده، خطرش اینجاست. اما در انجام فعل شاید خدا قدرت بدهد، شاید ندهد. لا جبره ولا تفویض. دیدید؟ نه جبره نه تفویضه. شق سوم. خب، خدا به حق محمد و آل محمد به هممون توفیق فهم معارف اهل بیت رو عنایت بفرماید، توفیق کاربست اون رو در زندگی به ما عنایت بفرماید، توفیق این که دیگرانی که نمیدانند، خیلی از این معارف و مردم نمیدانند متاسفانه. گفتم ما مکتب ما تشیع است، اما عقاید مردم رو برید تو کوچه و بازار ببینید، نوعا از همین کتاب‌های شعرا و عرفا و اینها گرفتند. خدا به حق محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرماید. رفتیم، شب جمعه است، فرمودند هر موقع نیت کردید به زیارت سید الشهدا بروید، اگر دور بودید 3 مرتبه با توجه بگویید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، توفیق خدمت گذاری به ساحت مقدس ابا عبدالله و اصحاب گرامیشون رو در شبهای پیش رو ایام محرم به همه ما عنایت بفرما. رفتگان، گذشتگان، ذوی الحقوق، پدران، مادران، شهدا، امام شهدا، علما، صلحا، همه رو سر سفره رحمتت میهمان بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. توفیق خدمت و نوکری به دستگاه ابا عبدالله به همه ما عنایت بفرما. رهبر ما، جامعه مرزای ما، همشون رو سلامت و شفای عاجل عنایت بفرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.